أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء. بحث ما در تنبیه اول از تنبیهات انسداد بود و توضیح فرمایش مرحوم صاحب فصول قدس الله نفسه الزکیه. خلاصه فرمایش مرحوم صدوق، مرحوم صاحب فصول، این است که ما وقتی علم اجمالی داریم به این که تکالیفی واقعیه و گریبانگیر داریم، اگرچه تفصیلاً اون تکالیف را نمی‌دانیم و وقتی علم اجمالی داریم که شارع طرقی را نصب کرده است برای احکام خودش، اگرچه تفصیلا این طرق را نمیدانیم، از نظر عقلی واجب است بر ما که به هر طریق زنیی که دست رسی داشتیم و زن به این بود که این طریق موصل ماست به احکام واقعیه فعلیه، به اون طریق اخذ کنیم. و اگر در سخن صاحب فصول از حجیت زن به طریق حکم سخن به میان می آید، مراد همین است. اگر ما انسدادی نبودیم و راه معین و مشخصی برای ما بود نسبت به حصول علم، حصول علمی به احکام شریعت، بحثی نبود. اما وقتی نه راه قطعی داریم و نه راه ظنی به ظن خاص که بتواند رساننده ما به احکام شریعت باشد، راهی باقی نمی ماند به جز این که عقلن حکم به رجوع بکنیم به این طرق ظنیه، منتها طرق ظنیه‌ای که لا دلیل علی عدم حجیته، نه مثل قیاس و استحسان که دلیل بر عدم حجیتش داری. اذا دار الامر بین طریق ظنیه‌ای که لنا دلیل علی عدم حجیته و طریق ظنیه‌ای که لا دلیل علی عدم حجیته، طبیعتاً این طریق دوم اولاست. وقتی ما علم به واقع نداریم، یقیناً وقتی ظنون خاص هم که دلیل خاصی اونها را حجت کرده باشد نداریم، این طریق ظنیه‌ای که لا دلیل علی عدم حجیته اقرب به علم است و اقرب به اصابه واقع، مما عداه و از اون طرقی که لنا دلیلون علا عدم حجیت. در این جلسات من تا اونجا که ممکن بود توضیح فرمایش صاحب فصول را به نحوی عرض کردم که بعدن مشخص شود اشکالات پنجگانه‌ای که شیخ اعظم مطرح می فرمایند به کجای فرمایش فصول متعلق است و آیا این اشکالات قابل دفاع هست یا نه، چون بعد از اون که مفصل کلام شیخ اعظم بیان شد باید به فرمایش محقق نائینی رجوع کنیم، ببینیم این بزرگوار در تنبیه اول انسداد چه فرموده است. خلاصه این که اگر مقدمات انسداد تمام شد، نتیجه‌اش اقامه ظن به طریقی است که لیس لنا دلیل علی عدم حجیت، ظنی که بنابر انسداد بنابر قول فصول مرجع می شود، ظن در مسائل اصولیه است نه ظن در مسائل فرعیه. خب قال الشیخ قدس سره و فیه اولاً امکان و منع نسب شارع طرقا خاصتا للأحکام الواقعیه کیف و الا لکان وضوح تلک الطرق کالشمس فی رابعة النهار لتوفر دوائی بین المسلمین على ضبطها لاحتیاج كل مكلف الى معرفتها اكثر من حاجته الى مسألة صلوات الخمس. یک نکته در فرمایش مرحوم صاحب فصول به عنوان یک اصل مسلم پذیرفته است، پذیرفته شده است، و اون این است که چون شارع احکامی را از ما می خواهد، پس خودش باید بالاخره یک راه حلی، یک راه رسیدنی به تکالیف بیان کند. اگر علم بود که خب تکلیف روشنه، اگر دلیل خاصی داشت که امر الف طریق من اشاره است بالخصوص بر احکامم، بله قبول میکنیم. اما وقتی همه اینها نیست، نه علم است و نه جایگزین علم، عقل میگوید حتما شارع تو را در چنین وضعی یله و رها نمی کند، تو را ارجاع می دهد به ظنی، به طریقی که لا دلیل علی عدم حجیته، تو را ارجاع می دهد به دلیل ظنی که لا دلیل علی عدم حجیت، که انه در آخرین مرحله نوبت به طریق ظنیه می رسد که لا دلیل علی عدم حجیت. حالا اشکال شیخنا الاعظم قدس الله نفسه الزکیه این است، ما احتمال می دهیم این کلمه امکان با توجه به عبارتی که در یک سطر به آخر مونده در صفحه 439 هست، مراد از امکان احتمال است. یعنی ما یک احتمال می دهیم که شارع طریق خاصی را برای رسیدن به احکام واقعیش قرار نداده باشد. چرا؟ چون اگر بنا باشد چنین راههایی بین مردم از طرف شارع بیان شده باشد، لوکان لبان وشتر، واضح می شد این راه ها برای مردم مثل واضح شدن شمس در نیم روز، یا رابعه یا رائعه، هر دو رو درست خوندن میتوان ترجمه کرد. چرا مشهور میشد؟ لتوفر دوایی بین المسلمین علی ضبطها، چون بین مسلمان ها انگیزه برای نقل این طرق فراوان بود. چون یک مطلب معمولی نیست که بگیم به فراموشی سپرده شده باشد، یک امریست که همه مکلفین در زمانی که به محضر مقدس امام سلام الله علیه دسترسی ندارند محتاجند به معرفت این طرق. حتی احتیاجشون به شناختن این طرق بیش از احتیاجشون به شناختن احکام نمازهای پنجگانه است، چون بالاخره بحث اصول است و فروع، بحث این است که نمازها را هم باید با اون راه حلها معین کرد، حکمش چیست، مقتلش چیست، شرائطش چیست. چطور شد مسائل صلوات خمس آشکار شده اما این چیزی که قاعده و ریشه و اصل و اساس رسیدن به اون مسئله است مخفی مونده؟ قال الشیخ: و احتمال و اختفائها مع ذلك لعروض دواء الاختفاء اذ ليس الحاجه الى معرفه الطريق اكثر من الحاجه الى معرفه المرجع بعد النبي مدفوعا بالفرق بينهما كما لا يخفى. این قسمت از فرمایش شیخ اعظم اعلی الله مقامه یک ان قلت هست. ان قلت، بله قبول داریم این خیلی مهمه، مع ذلك که قبول داریم این خیلی مهم است، اما از طرف دیگر احتمال هم می دهیم که همین امر مهم مخفی مونده باشد، چون یک انگیزه هایی هم بوده برای اختفا، دلیلی داشتن برای اختفا که بیان نشود. یا حالا من اضافه میکنم بیان شده باشد به دست ما نرسیده باشد، روی مسائلی که بعدم رخ داد. مسئله مهم بودن ملازمه ندارد به اینکه حتما باید به دست ما برسد. به من بگویید معرفت طریق رسیدن به احکام مهمتر است یا معرفت مرجع بعد النبی صلی الله علیه و آله و سلم، در حالی که بعضی از اوقات مشاهده میکنی طریق برای شناخت مرجع اونچنان که باید در همه نسلها و عصرها واضح نشده، دوائی بر اختفاء بوده، مخصوصا کسانی که دشمنی می کردن می خواستن این راه های رسیدن به مرجع بعد النبی مخفی بماند. پس هیچ ملازمه ای بین مهم بودن یک امر با مخفی نماندنش نیست، چه بسا مهم باشد ولی مخفی هم مانده باشد. از نظر این همه مسلمانی که جاهلن قاصرن یا مقصرن، مرجع بعد النبی مجهوله، با اینکه امر مهمی است. این انقلت است قلت و این احتمال قابل دفع است. بالفرق بینهما کما لا یخفا، بین این دو مورد فرق است، یعنی بین معرفت طرق و معرفت مرجع بعد النبی قیاس صحیحی نیست. چرا؟ چون در معرفت مرجع بعد النبی دشمنان همچنان که اشاره شد دائیه بر اختفا داشتند، اما در معرفت طرق به احکام شریعت رسیدن اون بحث‌های سیاسی و دشمنی دشمنان ولایت مطرح نبوده. پس اگر طریقی بود لوکانه لبانه و زهر کشمس فی رابعت نهار. قال الشیخ قدس سره و کیف کان فیکفی فی رد الاستدلال احتمال. و اینی که گفتم اونجا امکان به معنای احتمالات، اینجاست احتمال و عدم نسب طریق الخاص للاحکام. و کیف کان یعنی کیف کان الامر، در فرق بین معرفت المرجع بعد النبی صلی الله علیه و آله و سلم و معرفت طریق. حالا کافیست برای این که استدلال جناب صاحب فصول را رد کنیم، یک احتمال بدیم، بگیم شارع راه خاصی را برای رسیدن به احکامش وضع نفرموده، از لوکانه لبانه و اشتهر و زهر. صرف این احتمال کافی است، چه این که اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. خب حالا باز ان قلت، جناب شیخ اعظم شما میگید قطع که نداریم، علمی هم که بابش بسته شد، ظنی که دلیل و علی حجیته نداریم، بعد میگید حتی ظنی هم که لا دلیل علی عدم حجیته اون مرجع نباشد. خب اگر ظنی هم که لا دلیل علی عدم حجیته مرجع نباشد، ما دیگه اون تکالیفی که قطعا بر عهدمون بود ولی تفصیلا نمیدانستیم چه کنیم؟ ما با اون علم اجمالی منجز به ثبوت تکالیف واقعیه فعلیه فی حقنا چه کنیم؟ تکلیف رو از ما بخواهند، راه رو هم بر ما ببندند، هم راه علم هم راه ظنیی که دلیلی بر حجیتش هست، ظن خاص، هم ظنی که لا دلیل علی عدم حجیته، این رو هم ببندن. خب ما اینجا باید چه کار بکنیم؟ قلت و ارجاء، یعنی یکفی فی رد الاستدلال احتمال و ارجاء امتثالها، که قلتوه در حقیقت، و ارجاء امتثالها الى ما یحکم به العقلا و جرا علیه دیدنهم فی امتثال احکام الملوک و الموالی مع العلم به عدم نسب طریق الخاص. چه میکنن اونها ملوک و موالی؟ من الرجوع الى العلم الحاصل من تواتر النقل عن صاحب الحكم او به اجتماع جماعت من اصحابهی على عمل خاص او الرجوع الى الظن الاطمئنانی الذي يسكن إليه النفس ويطلق عليه العلم عرفا ولو تسامحا في إلغاء احتمال الخلاف وهو الذي يحتمل حمل كلام السيد عليه حيث ادعى انفتاح باب العلم. توضیح ذلك به من شیخ نگویید حالا که راه علم بسته، حالا که علمی هم نداریم، ظن خاصی هم نیست، پس باید به ظنی که لا دلیل علی عدم حجیتهی مراجعه کرد، به من این رو نگویید، من یک احتمال دیگری برای شما مطرح میکنم، احتمالی که دارای ریشه های عقلایی در دیدن و سیره و روش عقلاست. کجا؟ در اونجا که موالی و ملوکی باشند، قدرتمندانی باشند، حاکمی باشد، سلطانی باشد، اوامری داشته باشد و ما هم میبینیم که یک راه بالخصوصی برای احکامش نیست. یه وقت هست یه سلطانی میگوید مرا احکامی است، هر مقدار از این احکام را که در فلان روزنامه رسمی دیدید این حکم منه. خب اینجا تکلیف مردم روشنه، چون خودشون را دائر مدار اون تکالیفی میبینن که در اون روزنامه رسمی آمده. اما این سلطان که قوانینی دارد، راه رسیدن به قوانینش را بیان نکرده. خب اینجا عقلا چه میکنن؟ میگوین ما هیچ تکلیفی نداریم؟ نه، همچی چیزی نمیگوین. دقت کنید. و نمیگوین سراغ ظنی برویم که لا دلیل علی عدم حجیته. این را هم نمیگوین. من سه تا راه حل برای شما بیان میکنم، هر کدامش رو که خواستید قبول کنید. یک، اون احکامی را که متواتر و نقل است از اون سلطان صاحب حکم، اونها که مشکلی نداره، قطع پیدا میکنی. این نشد، درجه بعد میگوییم این سلطان یک اصحابی دارد، یک صاحبان سری و صاحبان علم به قانونی دارد. هر جا دیدید این صاحبان سر رو این قانون شناسان اجتماع کردن بر این که هازل عمل واجبون فی حکومت هاز السلطان، ما هم میگیم واجب. بسیار خوب، اینا رو قبول نمی کنی، من شما را به امر سوم ارجاع میدهم. اول رجوع، این همون عبارتی بود که ما گفته بودیم و روشم خیلی تأکید داشتیم از قبل. برام فهم مبنای شیخ این عبارت خیلی مهم. اول رجوع الی ظن الاطمئنانی، نه هر ظنی. اگر هم جناب صاحب فصول بناس به زنون مراجعه شود، نفرمایید ظنی که لا دلیل علی عدم حجیته، بفرمایید ظنی که اطمینان آور است. خوب عنایت کنید. من شیخ میگویم درست شارع راه حلی بیان نکرده، اما اولا می شود به بعضی از این احکام علم پیدا کرد. حالا یا از راه تواتر یا از راه اجتماع جماعت من الصحابه من اصحابهی علا عمل خاص. خب علم نمی شود الا ولا بد شما میفرمایید باید به زنون مراجعه کرد، بسیار خوب. چرا میفرمایید زنی که لا دلیل علی عدم حجیته، بفرمایید زنی که اطمینان آور است و عرفاً به اون علم گفته می شود و اطمینان هم یعنی اون حالت سکون نفس. انسان اگر هم احتمال خطا می دهد، احتمال خطای کم می ده، نه احتمال خطای زیاد. ولو در حد زن، اسمش زن باشد، ولی احتمال خطای بالا باشد، نه، نفس مطمئن باشد. عرفن هم بهش علم بگن، ولو علم منطقی حقیقی واقعی نیست، مسامحتن علم باشد. ولو فی الغاء احتمال خلاف، یعنی ما احتمال خلاف میدیم ولی این احتمال خلاف رو ملغا حساب، به علم ولو مسامحت. خوب دقت کنید، من داخل پرانتز، من عقیدم اینه، این کلمه ولو اینجا در کلام شیخ نکته داره، یعنی من میتوانم بگویم اصلا این علمه، بلا مسامحه، بلا مسامحه، اون تو علم عرفی. و اتفاقا کلمه علم هم در آیات و روایات ناظر به همین علم عرفی است که ما بارها گفتیم، نگیم مسامحه. عرف واقعا به این میگه علم، اصلا احتمال خلاف در نظر عرف هیچه، نه اینکه احتمال خلاف رو میبیند ملغاش میکنه، نه. حالا اینه قبول نمیکنی از من؟ بسیار. ولو مسامحتن، ما به این علم میگیم، ولو مسامحتن، در این که اون احتمال خلاف را میبینیم اما ملغا میکنیم، میگیم مثل این است که احتمال خلافی داده نمی شود. حالا پرانتز دوم، و هو الذی یحتمل حمل کلام سید علیه حیث دعا انفتاح باب العلم، همون چیزی که در چند جلسه گذشته از مرحوم میرزا محمد اخباری در کتاب فتح البابش نقل کردیم، مبنی بر انفتاح باب علم، شما همون کلمه را سالها قبل از میرزا محمد اخباری در کلمات سید مرتضی اعلی الله مقامه الشریف میبینید. ما به کلمات همین میرزای اخباری هم که مراجعه کنیم، اتفاقا ایشون به کلام سید مرتضی هم استشهاد میکنه، کتاب رو گذاشتم مراجعه کنید. ما در وقتی حرف میرزا محمد اخباری مطرح بود توجیه کردیم، گفتیم شاید مراد ایشون از علم اطمینان عرفی است، علم عرفی، نه علم فلسفی یقینی، چون اون علم قطعا فی زمان ناهازا در جمیع احکام ادعایش قابل تفبه نیست از طرف هیچ کس، حتی میرزا محمد اخباری که مسلک اخباری داره. شاید مراد ایشان علم عرفی باشه، توجیه کردیم. حالا با بعضی از عباراتش این توجیه میساخت، بعضی نمیساخت. حالا دقت کنید، ما میخواستیم این توجیه را در سخن میرزای اخباری تثبیت کنیم، تا چه رسد به فرمایش سیدنا المرتضی اعلی الله مقامه. اونجا حمل میکنیم، سید مرتضی میگه باب علم مفتوحه. بابا سید مرتضی با اون عظمت میتونه بگه باب یقین، یقین 100% فلسفی و منطقی به همه احکام شریعت بازه، یا به اغلب احکام شریعت بازه. اصلا نمیشه همچه ادعایی کرد. لذا توجیه میکنیم کلام سید رو، میگیم علم عادی من. این تمام، پرانتز رو ببند، سر رشته بحث رو گم نکن. جناب صاحب فصول به من گفتی سراغ ظنی میروم که لا دلیل علی عدم حجیته. من آخرش میگم برو سراغ ظنی که اطمینانش مینامیم بلکه علم عرفیش مینامیم. چرا این رو مطرح نمی کنی؟ و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.